أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به وجه تقدیم امارات بر اصول عملیه غیر از استصحاب بود. رسیدیم به تقدیم امارات بر قاعده طهارت که عرض کردیم یکی از وجوه تقدیم این است که خبر ثقه اگر به سیره عقلائیه ثابت باشد، عموم اصالت الطهاره نمیتواند رادع باشد از سیره عقلائیه بر حجیت خبر ثقه. به طور کل عمومات بر خلاف سیره و ارتکاز عقلا اگر بودند، ارتکاز قوی عقلا منشأ انصراف عموم می شود. این یک وجه است برای تقدیم امارات بر قاعده طهارت. غیر از اون وجه ورود که دیروز مطرح شد و یا وجه حکومت، این وجه برای تقدیم امارات بر قاعده طهارت مطرح میشه. وجه دیگری هم که مطرح هست اینه که ما احتمال فرق نمیدیم در حجیت خبر ثقه بین باب نجاسات و یا غیر آن. شرعاً هم که احتمالی نیست که خبر ثقه اگر قائم باشد بر سایر احکام مقدم بشود بر اصول عملیه کما هو المفروض، ولی اگر قائم باشد بر نجاست یک شی مقدم نشود بر قاعده طهارت و حجت نباشد این خبر. این شرعاً محتمل نیست و لذا ما نمیتوانیم قاعده طهارت را به تنهایی بر دلیل حجیت خبر مقدم کنیم ولو نسبتشان عموم من وجه است، چون ملازمه هست بین حکم حجیت خبر در باب نجاسات و حکم حجیت خبر در غیر آن. اگر ما قاعده طهارت را بر حجیت خبر ثقه در باب نجاسات مقدم کنیم، به عدم الفصل باید در بقیه موارد خبر ثقه بر سایر احکام هم سایر اصول عملیه را مقدم کنیم. و قبلا مطرح شد که این مستلزم لغویت عرفیه دلیل حجیت خبر ثقه است که ما مختص کنیم خبر ثقه را به غیر موارد اصول عملیه ترخیصیه، و بعدن این را بیشتر توضیح خواهیم داد. وجه دیگر این است که خبر ثقه بنابر این که به سیره متشرعه حجیتش ثابت باشد در احکام کما هو مختار و جماعته، مثل صاحب و مقرر کتاب مباحث الاصول و یا آقای زنجانی قائلن دلیل حجیت خبر ثقه سیره متشرعه است. سیره متشرعه اگر دلیل حجیت خبر ثقه باشه، که در بحوث هم مرحوم آقای صدر این رو پذیرفتن، منتها گفتن دلیل منحصر به آن نیست و متشرعه به ما هم عقلا عمل می کردن به خبر ثقه. ولی به هر حال اگر ثابت بشود که خبر ثقه بر اساس سیره متشرعه، یعنی توسط اصحاب ائمه مورد عمل قرار گرفته بود، قطعا اصحاب ائمه فرق نمی گذاشتن بین خبر ثقه در باب نجاسات و یا خبر ثقه در بقیه احکام، که این وجه هم وجه درستی است. دو وجه دیگر در بحوث ذکر کرده برای تقدیم خبر ثقه بر نجاست، تقدیم خبر ثقه در نجاست بر قاعده طهارت، اون دو وجه رو هم عرض کنیم و این بحث رو راجع به قاعده طهارت تمام کنیم. یک وجهی که ایشان ذکر کرده اینه که گفته بر فرض دلیل حجیت خبر ثقه و قاعده طهارت با هم تعارض بکنند و هیچ مرجحی برای تقدیم عموم حجیت خبر ثقه بر عموم قاعده طهارت ما نداشته باشیم. یک راهی داریم برای تقدیم حجیت خبر ثقه و اون راه اینه که ما در اصول گفتیم اگر دلیل قطعی الصدور و دلیل ظنی الصدور تعارض بکند، به تباین یا به عموم منوج، دلیل قطعی الصدور مقدم است بر دلیل ظنی الصدور. اگر این دلیل قطعی الصدور آیه قرآن باشد، وجه تقدم آن بر اون خبر ظنی و صدور این است که خبر ظنی و صدور میشه مخالف کتاب، و خبری که مخالف کتاب است شرط حجیت را ندارد. ما خالف قول ربنا لم نقله، مخالف به عموم منوج هست با قرآن کریم، عرفن مخالف است، جمع عرفی ندارد، عرف این را مخالف می داند، ولذا میشه ما خالف قول ربنا لم نقله، یا ما خالف کتاب الله فدعوه. و اگر اون خبر قطعی الصدور خبری باشد، حدیثی باشد از معصوم علیه السلام، باز اون خبر ظنی الصدور عند التعارض شرط حجیت را ندارد، به دو بیان، یک بیان، بیانی است که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه، میگه که ما از روایات استفاده کردیم، خبر مخالف سنت مردود است. ما خالف الکتاب و سنت، این مردود است. سنت یعنی خبر قطعی و صدور. و لذا مرحوم آقای خویی فرموده هر خبر ظنی و صدور که تعارض کند با خبر قطعی و صدور ولو به عموم منوج، این خبر ظنی و صدور می شود مخالف سنت، مخالف سنت قطعیه و اعتبار ندارد. بیان دوم بیان خود بحوثه. میگن عرف الغاء خصوصیت میکنه از روایاتی که میگوید ما خالف الکتاب فهو مردود به خبر قطعی و صدور. چرا؟ برای اینکه امتیاز قرآن چیست؟ بله، قرآن کلام الهی است. امتیاز این را دارد که کلام خداست، احترامش واجب است، دست به نوشته قرآن زدن بدون وضو حرام است. اما ظاهر این تعابیر که میگن ما خالف کتاب الله فهو مردود به ملاک کاشفیت کتاب خداست از احکام الهی، نه به خاطر نکته نفسیه. کاشفیت کلام خدا از احکام الهی به خاطر قطعی و صدور بودن قرآن کریم است، و الا دلالتش که ظن نیست. پس هر خبر قطعی و صدور از این حیث می شود مثل آیه قرآن، صدورش قطعی باشد، دلالتش مثل قرآن ظنی بود مهم نیست. و لذا الغاء خصوصیت می کنیم از خطابهایی که میگه ما خالف الکتاب فهو مردود به هر خبر قطعی و صدور، میگیم مخالف او مردود است. بله، در پرانتز عرض میکنم، ما یک قیدی زدیم به این کلام بحث، گفتیم به یک شرط الغاء خصوصیت میکنیم که احتمال تقیه در این خبر نباشد، و الا اگر در این خبر احتمال تقیه باشد با قرآن فرق می کند. در قرآن که احتمال تقیه نیست، قطعی الجهه است. پس خبری مثل کتاب است در این که مخالفش مردود است که قطعی و صدور و الجهه باشد ولو ظنی و دلال است. این کبرای بحث. تطبیق آن بر صغرا اینه که در بحوث فرمودن دلیل حجیت خبر ثقه قطعی و صدور است، معنا ندارد ظنی و صدور باشد، قطعی و صدور است. حال یا آیه نفر است یا آیه نبع است یا صحیحه همیری است که باید قطعی و صدور بشود تا بتوانیم به او استدلال کنیم بر حجیت خبر ظنی و صدور، و الا نمی شود که به خبر ظنی و صدور استدلال کنیم برای اثبات حجیت خبر ظنی و صدور. پس یا آیه قرآن دلیل حجیت خبر ثقه، یا خبر ظنی یا خبر قطعی و صدور مثل صحیح همیاری. ولیکن موثقه عمار که دلیل قاعده طهارت است ظنی و صدور است. به عموم منوج تعارض کرد قاعده طهارت با دلیل حجیت خبر ثقه، این تعارض خبر ظنی و صدور است با خبر قطعی و صدور. این خبر ظنی و صدور حجیت ندارد. در اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه، به بحوث او رو جواب بدیم. ممکنه بگن آقای بحوث، شما خودتون گفتید اگر عامین من وجه یکیشون به عموم وضعی دلالت کرد ولی و دیگری به اطلاق، اطلاق حکمی، یعنی اطلاقی که ناشی از مقدمات حکمت است، جمع عرفی اقتضا می کند عموم بر اطلاق مقدم باشد، ولو اون اطلاق خبر ظنی و صدور است، این عموم خبر قطعی و صدور است. اکرم اکرم کل عالم عموم وضعی است، خبر ظنی و صدور است. ولکن لا تکرم الفاسق اطلاق است ولو خبرش قطعی و صدور باشد. اینجا جمع عرفی است، اینجا این خبر ظنی و صدور چون عموم وضعی است مقدم است عرفاً بر اون اطلاق خبر قطعی و صدور. ولو این مسلک را ما قبول نداریم، اما اشکال به بحوث می شود که شما وفاقاً مشهور الاصولیین امام مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صد خودشان، مرحوم استاد و بسیاری از بزرگان میگن عموم بر اطلاق مقدم است، چون عموم ظهوری است ناشی از بیان. این اقواس از اطلاق که اگر ظهور هم باشد ظهور ناشی از سکوت است، ظهور ناشی از عدم البیان است. گفته میشود که به بحوث که موثقه عمار عموم دارد، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، ولی خبر ثقه دلیل حجیتش عموم ندارد، اطلاق دارد. ما عمومی در ادله حجیت خبر ثقه پیدا نکردیم که کل خبر ثقه حجتون. پس اشکال میشه به بحوث که این وجه شما درست نیست، ولی این اشکال وارد نیست. جواب این اشکال این است که کل شیء نظیف به لحاظ افراد مشکوک و نجاسه عموم دارد، اما به لحاظ این که آیا خبر ثقه قائم شده است بر نجاست آن یا خبر ثقه قائم نشده است، اطلاق دارد و نه عموم. عموم را باید حساب کنیم از چه حیث است. کل شیء نظیف نسبت به افراد شیء، چه اون شیء آب باشد خاک باشد، عموم دارد. اما این که سواء قامت امارت علی نجاستهی املا، اطلاق دارد. اطلاق دارد. وقتی اطلاق شد، شد تعارض الاطلاقین. بله، اطلاق یک خبر میشه مخالف کتاب، اطلاق خبر میشه مخالف کتاب و مردود است طبق این بیان. اشکال عرض می کنم خدمتتون، البته این مبنا مبنای بحوث است که تعارض الاطلاقین هم باشد، خبر قطعی و صدور مقدم است در تعارض الاطلاقین. مرحوم آقای خویی این رو قبول ندارن. مرحوم آقای خویی میگن اطلاق قرآن جزء قرآن نیست، خبری که با اطلاق قرآن مشکل دارد با قرآن مشکل ندارد. اطلاق ناشیست یا از حکم عقل در مقدمات حکمت، یا ناشیست از عدم بیان قید زائد. عدم بیان قید زائد که جزء قرآن نیست. قرآن گفت مثلا لا تکرم الفاسق، نگفت لا تکرم الفاسق سواء کان عالما او جاهلا. سواء کان عالما او جاهلا مدلول قرآن کریم نیست، مفاد حکم عقل است. یا بعدن که ایشان فرمود ظهور هم تشکیل می شود، ولی فرمود این ظهور ظهور کتابی نیست، این ظهور عدم البیانی است. ولذا این وجه که اطلاق موثقه عمار با اطلاق دلیل قطعی و صدور حجیت خبر ثقه تعارض که بکنن، این اطلاق موثقه عمار میشه مخالف کتاب یا سنت قطعیه. آی خویی رو قبول نداره. آی خویی میگه نه، این مخالف اطلاقه. اطلاق که جزء کتاب نیست، اطلاق که جزء مدلول خبر قطعی و صدور و سنت قطعیه نیست، ولی به نظر ما حق با بحوث است در این مورد. و مرحوم استاد هم این فرمایش آی خویی رو قبول نداشتند، معتقد بودند که اطلاق کتاب جزء مدلول عرفی کتاب است. مرحوم آقای خویی می‌فرماید باید خبر مخالف عموم کتابی باشد تا بشود مخالف کتاب، یا مخالف نص کتاب باشد تا بشود مخالف کتاب، یا مخالف سنت قطعیه. در فقه همیشون ملتزم بود تا آخر. پس این وجه اولی که از بحوث دارن میکنیم مبتنی است بر نظر خود بحوث و موافق با نظر مرحوم آقای خویی نیست. ولیکن یک اشکال دیگری مطرح است به بحوث که این رو باید ما در بحث تعارض پیگیری کنیم. در بحث تعارض بحوث برای مخالف قرآن و سنت یک معنای دیگه ای رو میکنه. میگه ما احتمال میدیم اصلا معنای خبر مخالف کتاب و سنت چیز دیگری باشد غیر از این که این خبر مخالف با کتاب است به عموم منوج. خبر مخالف کتاب یعنی خبری که با روح کتاب مخالف است، مخالفت روحیه دارد با کتاب، همخوانی ندارد با روح قرآن کریم. مثال میزنه، میگه مثلا روایت داریم که در شب نهم ربیع رفع القلم. خب این یکی میاد میگه آقا این که مخالف کتاب نیست، مخالف قرآن نیست، مخصص قرآن است، اما با روح قرآن کریم سازگار نیست که در یک روزی بگوین رفع القلم هر گناهی خواستید مرتکب بشید، یا اون خبری که میگوید فلان نجات برتر است، فلان نژاد نژاد پستی است. الکرد طائفه من الجن لابد الترک کذا، عرب الخوزی کذا. اینها مخالف با روح قرآن کریم است. ولی اگر یک خطاب بیاد بگه واجب است دعا عند رؤیت الهلال، این موافق با روح کتابه که دعوت میکنه به ذکر خدا. و اگر اینو بگیم طبق این مبنا که اساس این وقت به هم میریزه. آی سیستانی هم این بیان رو دارن ها، اختصاص به آی صد نداره. بعضی ها تا اینو شنیدن یک وقت حمله نکنند به آی صدر. نه، اگه میخواهید حمله کنید در کنار آی صدر آی سیستانی رو هم بگذارید. نظر این دو بزرگوار اینه. حالا به عنوان جزم یا احتمال ذکر میکنند، ولی بیشتر تمایل دارن که بگن نظر ما این همین است که خبر مخالف کتاب یعنی خبری که مخالف روحی است با کتاب. ولی طبق صناعت اصولیه ممکنه بگید اخذ مطلق است از کتاب، این مهم نیست. ولذا اون روایتی که داره اذا رأیتم اهل البدع من بعدی فباهتوهم، که مرحوم آی خویی امام استاد گفتن جائز هست بهتان زدن به اهل بدعت برای اینکه لکی لا یطمعوا فی الفساد فی الاسلام، که در روایت صحیحه هست. آیه سیستانی میگن اما متروح او معول، اگر بتوانیم تأویل کنیم باهتوهم رو بگیم یعنی فبهتوهم، با استدلال اونها رو مبهوت کنید یا با جدل اونها رو مبهوت کنید که دیگر به خودشان جرأت ندهند که از بدعتها سخن بگویند. فباهتوهم رو به معنی فبهتوهم بگیریم که علامه مجلسی هم احتمال میده. اگه نشد متروهم، اما متروهان و معول. چرا متروهان؟ و چش همینه که میگه این مخالف با روح کتاب کریم است. کتاب کریم، اجازه بفرمایید، کتاب کریم دعوت به این میکند که لا یجرمنکم شنآن قوم علا ان لا تعدلوا. خود اهل بیت امیرالمؤمنین در طول زندگانیشان از این حربه استفاده نکردند، ولذا میگه این خبر میشه مخالف روحی با کتاب. حالا اگر ما گفتیم روایاتی که میگه ما خالف کتاب الله فهو و مردود یعنی مخالف روحی با کتاب، این وجهی که در بحوث ذکر کردم باز مشکل پیدا میکنه و این توجیه حمل مخالفت بر مخالفت روحیه چیزیست که مرحوم آیسد در جلد هفتم بحوث تمایل به آن دارد. من احتمال میدم این وجه رو طبق مسلک مشهور ایشون ذکر کرده که صرف مخالف با ظاهر کتاب را مصداق خبر مخالف کتاب گرفته است. و هو صحیح، ما معتقدیم اگر روایاتی که میگوید خبر مخالف کتاب مردود است شامل مخالف روحی با کتاب بشود، دلیل نمیشود که مختص به آن باشد. نه خیر، هر دو را شامل می شود، هم خبر مخالف با ظهور کتاب و عموم من وجه مشمول این روایات است و هم فوقش خبر مخالف با روح کتاب، که البته ما سیأتی ان شاء الله که این خبر مخالف با روح کتاب رو میگوییم یا روح قطعی کتاب مرادتان است که بحثی در آن نیست. یک خبری مخالف با روح قطعی قرآن کریم است، ما که در این بحثی نداریم. قطع داریم که حکم الله این است قد داریم مدلول کتاب خدا این است، ولی اگر مرادتان خبر مخالف با روح ظنی کتاب است، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و تفصیل الکلام فی محله. وجه دومی که در بحوث ذکر کردن در رابطه با تقدیم حجیت خبر ثقه بر قاعده طهارت اینه، گفتن آقا اصلا آخر خط چیه؟ ما رسیدیم به آخر خط، تعارضا تساقطا، راحت میشید؟ عموم حجیت خبر ثقه یک طرف، عموم موثقه عمار یک طرف، در جایی که خبر ثقه بر نجاست یک آبی مثل مایی که تغییر به مجاورت نجس قائم شد، عموم حجیت خبر ثقه میگه که این آب نجس است، موثقه عمار میگه کل شیء نظیف تا تعلم انه قذر، تعارضا تساقطا، راحت بشید، ما آخرین خط این است. اما چرا استصحاب نکنیم حجیت خبر ثقه را که در ابتدای شریعت ثابت بود به خاطر عدم رد؟ در ابتدای شریعت طبق سیره و عقلائیه خبر ثقه حجت بوده و اون موقع رد نشده بود، پس ابتدای شریعت حجیت خبر ثقه امضا شده بود، بعد از تعارض بین عموم حجیت خبر ثقه و عموم موثقه عمار در قاعده طهارت نوبت به استصحاب بقاء حجیت میرسه، که به نظر ما این وجه تمام نیست. چرا؟ برای اینکه ما بارها گفتیم که عدم رد در ابتداء شریعت کاشف از امضا نیست. شاید شرایط رد فراهم نبود. روز اول گفتن قولوا لا اله الا الله تفلهو، شرایط مساعد نبود که حتی خمر را حرام کنند، تا چه برسد به اینکه شارع بخواهد نظرش را راجع به عدم حجیت خبر ثقه بیان کند. اون عدم رد در ابتداء شریعت کاشف از امضاء حجیت خبر ثقه نیست. بر فرض حجیت خبر ثقه به سیره عقلائیه ثابت بشود که ما در آن هم مناقشه داریم، اگر ثابت هم بشه عدم رد در ابتداء شریعت کاشف از امضاء نیست. هازا استصحاب میکنیم خود حجیت خبر ثقه را. استصحاب حجیت خبر ثقه اماره بر احتمام است. استصحاب اماره بر احتمام است. استصحاب میکنیم حجیت خبر ثقه رو، این اماره بر احتمام است و استصحاب بر براءت مقدمه. نوبت نمیشه به براءت از احتمام شارع به عمل به خبر ثقه. استصحاب میگه شارع هنوزم احتمام دارد به عمل به خبر ثقه و استصحاب اماره بر احتمام شارع است به حکم واقعی در موارد قیام استصحاب، و استصحاب مقدم است بر براءت از احتمام. هازا تمام الکلام فی تقدیم الامارت علا قاعدت تهاره. صاحب کفایم در حاشیه کفایه در بحث حجیت خبر واحد همین مطلب بحوث رو داره، همین مطلب رو داره که میگه ما استصحاب میکنیم حجیت خبر ثقه را که ثابت است در اول شریعت به خاطر سکوت شارع در ابتداء شریعت. بعد استصحاب میکنیم بقای حجیت را. اما بحث تقدیم حجیت خبر ثقه بر براءت و قاعده حل، اون رو هم مطرح کنیم. اگر خبر ثقه قائم شد بر تکلیف، مثلا خبر ثقه قائم شد بر حرمت شرب توتون، اما ما علم به آن پیدا نکردیم، چرا رفع ما لا یعلمون جاری نشود؟ چرا کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام جاری نشود؟ فوقش تعارض بکند با اطلاق حجیت خبر ثقه، تساقط بکنن، ما رجوع کنیم به براءت عقلیه. چرا تعارض و تساقط نکنن؟ شبهه اینه که ما به صدد جوابش باید بر بیاییم که نسبت بین حجیت خبر ثقه و حدیث رفع عموم من وجهه. مورد افتراق حدیث رفع مواردی است که خبر ثقه بر تکلیف قائم نیست. مورد افتراق حجیت خبر ثقه هم جایی است که براءت جاری نیست، مثل شبهات مقرونه به علم اجمالیه به تکلیف. رفع ما لا یعلمون نداریم، کل شیء لک حلال نداریم، ولی حجیت خبر ثقه داریم. مواردی که خبر ثقه قائم است بر حلیت و عدم تکلیف، این موارد هم تعارض نداره با رفع ما لا یعلمون، توافق داره با رفع ما لا یعلمون. خبر ثقه اگه بگه شربتتون حلاله، و این توافق داره با کل شیء لک حلال و رفع ما لا یعلمون. پس مورد اجتماع حدیث رفع ما لا یعلمون و کل شیء لک حلال با دلیل حجیت خبر ثقه که با هم تعارض میکنن، جایی است که خبر ثقه قائم بشه بر تکلیف در شبهه بدویه محضه که مقرون به علم اجمالی نیست. گفته میشه که خب نسبت که شد عموم من وجه، تعارض میکنند در مورد اجتماع و تساقط میکنند، و بعدش ما رجوع میکنیم به براءت عقلیه. جواب از این وجه، بنابر این که ما بگیم رفع ما لا یعلمون، همونطور که صاحب کفایه گفته، یعنی رفع اون تکلیف مجهول من جمیع الجهات، یعنی رفع تکلیفی که نه به آن، نه به حکم واقعی در آن ما علم داریم و نه به حکم ظاهری الزامی. مرحوم آخون اینجور معنا میکنه رفع ما لا یعلمون، میگه ما لا یعلم من جمیع الجهات، لا من جهت الحکم الواقعی ولا من جهت الحکم الظاهری. و اگر اینجور معنا کنیم، دلیل حجیت خبر ثقه ورود داره بر رفع ما لا یعلمون. رفع ما لا یعلمون رو میکنه ما یعلمون، ما یعلم حکمه الظاهری. ولیکن این مبنا درست نیست، برای اینکه رفع ما لا یعلمون وقتی تطبیق شد بر حکم واقعی مشکوک، ما علم به حکم ظاهری پیدا کنیم که حکم واقعی از مشکوک بودن خارج نمی شود، و الا دلیل وجوب احتیاط هم باید ورود داشته باشد بر براءت، چون دلیل وجوب احتیاط علم به حکم ظاهری می آورد. جناب صاحب کفایه، آیا این رو میپذیرید که دلیل وجوب احتیاط ورود دارد بر حدیث رفت، چون اون را از ما لا یعلمون من جمیع الجهات خارج میکند و میشود ما یعلم من حیث الحکم الظاهری فی؟ این وجهی نداره. ما لا یعلمون منطبق است بر تکلیف واقعی مشکوک و حکم ظاهری را دانستن تکلیف واقعی را از مشکوک بودن خارج نمی کند. پس این وجه ورود درست نیست. وجه دوم ورود فرمایش امامه که فرمود رفع ما لا یعلمون، یعنی رفع ما لا طریق عقلائی الی، رفع ما لا حجت علی. حجت به معنای منجز نیستا، تا بعد بگید خب مطلق منجز سبب این میشه که براءت جاری نکنیم، ولی ولو منجز دلیل وجوب احتیاط باشه. نه، امام اینو نمیفرماد. امام میفرماد رفع مالات طریق معتبر الی، نه رفع مالا منجزه به نسبت الی ولو خان المنجز وجوب الاحتیاط. نه، رفع مالا طریق معتبر الی. ایشون میگن استعمالات کتاب و سنت اینو اقتضا میکنه و ما در مورد علم این رو بعید نمیدونیم، کما قلنا بهی سابقا، و لذا این وجه دوم ورود به نظر ما قریب به ذهن است. ولیکن مشهور قبول ندارن این مطلب را، میگن ظاهر علم خصوص علم وجدانی است نه مطلق طریق معتبر، و لذا این وجه به نظر مشهور تمام نیست. ان شاء الله بقیه وجوه رو فردا دنبال میکنیم. والحمد لله رب العالمین.